أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فروع في اختلاف الدافع والقابض وبدع الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة هدیتون ملحقتون به رشوه بالفساد بالحرمه ود القابض انها هبتون صحیحتون لداء القربت و غیرها. خب یه بحثی بود ذیل بحث مسئله رشوه تحت عنوان فروعون. اینجا مرحوم آقای شیخ چهار سه فرع رو عنوان میکنه. مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه در کتاب مصباح الفقاهه اونجا چهار فرع عنوان میکنه. این سه فرعی که جناب شیخ آورده، یه فرعش رو دیروز خواندیم ولی خب ناقص ماند، حالا بیشتر تکمیلش بکنیم. فرع اول اینه که در حقیقت دافعی در کار و قابضی، وقت اینها هر دوشون اتفاق دارن بر تملیک مال به عنوان هبه یا هدیه. هبه و هدیه فرق نمی کنه، چه بگن هدیه چه بگن هبه، پس هر دو در یک چیز متفق هستن و او عبارت است از تملیک مال. یعنی دافع قبول داره که تملیکی صورت گرفته، قابضم قبول داره که تملیکی صورت گرفته و مورد این تملیک هم در حقیقت همون هبه هستش یا هدیه، فرق نمی کنه. یعنی مالی به عنوان هبه یا هدیه تملیک شده، بله به عنوان هبه یا هدیه تملیک شده، این رو هر دو متفقه. مونتا آقای دافع میگه که این هدیه بود قبول، ولی هدیه ملحق به رشوه هستش، یعنی هدیه بود که به جهت حکم به نفع من به تو پرداخت کردم. اینجور وقت این ادعا رو که میکنه، پس این میشه رشوه و حرام و فاسد. فاسد که شد زمان میاره، پس هدیه بودن رو قبول میکنه ولی میگه که این عنوان رشوه داشته، این موجب زمان میشه. آقای قابض اونم قبول میکنه، میگه بله هدیه بود، هبه بود، ولی هبه صحیحه بود. این صحیحه آقای خوی رحمت الله علیه قید زدن، درست هم هست، یعنی هبتون صحیحتون لازمتون. منم قبول دارم هدیه بود هبه بود، ولی هدیه و هبه لازمه بود که دیگه قابل برگشت نیست. آقای قابض میگه خب لازمه بودنش کی میشه؟ در صورتی که به قصد قربت داده بشه. شما میدونید که هبه فی حد نفسه گفتن از عقود جایزه است، منتها اگر چنانچه پنج صورت رو پیدا بکنه، تو بعضی رساله ها نوشتن در بخش هبه بخشش، اونجا میگه با پنج حد این هبه جایزه میشه چی؟ لازمه. یکی اونجایی که معوضه باشه، هبه اگه معوضه شد میشه هبه لازمه. یکی مثلا نه، هبه به زیرهم باشه، اینم میشه هبه لازمه. و یه وقتی اتفاقا پدری زمین رو به پسرش هبه کرده بود، بعد پسر فروخته بود، بعد پدره اومده بود ناراحتی میکرد که من هبه کردم و میخوام هبه مو پس بگیرم و نزاع رو پیش ما آوردم، منم مسئله رو آوردم گفتم اینه، شما به پسرت این رحم متعارفه دیگه، رحم دست اوله، بهش هبه کردی نمیتونی پس بگیری، پایین رفت بالا رفت. گفتم این سوالت، اینم مسئله هبه به زیر رحم دیگه برگشت. پس هبه که میگیم از عقود جایزه است، یعنی فی حد نفسه، اما اگه معوضه شد، اگه به زیرهم شد، حتی اگه در هبه تصرف شد، مثلا طرف اومد مال موهوب رو درش تصرف کرد، در بعضش یا کلش تصرف کرد، حتی اینجا میگن برگشت میکنه میشه هبه لازمه، دیگه قابل برگشت نیست. حالا رو همین تصرف یا تلف حرف داریم که درست هم هست، و که اینجا شیخ گفته که بعد از تلف آقای خوی اشکال میکنه، میگه بعد از تلف دیگه معنا نداره که زمان بیاد، آره دیگه وقتی تلف شد دیگه در حقیقت هبه شده هبه لازمه، قابل برگشت نیست و زمانم نمیاره. خب پس قابض چی میگه؟ قابض میگه بله قبول دارم، هبه است. تو هم میگه هبه است، منتها تو میگه عنوان رشوه داره زمان میاره، من میگم نه، این هبه هبه لازمه است، لازمه بودنش هم لداء القربه، چون قربت الله دادی. عبر اگه قربت الله بدیم، توسلی نباشه، تعبدن بدیم، بگیم لله مثلا قربت الله، میشه هبه لازمه. نمیتونی در دقیقه بعدش برگردی بگی مالی که هبه کردن به پس بده، هرچند فی نفسه از عقود جایزه بود، ولی با قصد قربت میشه لازمه. یا غیر قصد قربت، اینو خیلی ما گشتیم که مثالی برش پیدا بکنیم. غیر قصد قربت مثلا معوضه باشه. خدا رحمت کنه این آقای جزائری که فوت کرد، یه شرح مزجی نوشته بر مکاسب، اونجا ایشون همین تعبیرو میاره، میگه اگه هبه معوضه باشه میشه هبه لازمه. خب اینجا آقای قابض اومده میگه که بله هبه بود قبول دارم، ولی هبه صحیحه لازمه بود، لازمه بودنش هم میگه تو قصد قربت کردی و دادی، یا نه میگه معوضه بود. معوضه بود یعنی میگه هبه کردی ولی در مقابل چیزی هم از من گرفتی، نه به خاطر حکم بود بلکه هبه معوضه بود، نه به جهت اینکه به نفع تو حکم بکنم، بله معوضه بود. پس دیگه این هبه میشه مال من، لازمه است. پس آقای قابض ادعا داره که هبتون صحیحتون به اصطلاح لازمتون، لازمه بودنش هم یا این که به قصد قربت بوده پس شده لازمه، یا به صورت معاوضی صورت گرفته، هبه معاوضه بوده پس هبه فاسده نمیشه. خب حالا این نزاع افتاده، پس هر دو قائل به تملیکن. آقای دافه میگه تملیک کردم به عنوان هبه فاسده رشوه، اینم میگه به عنوان هبه تملیک شد ولیکن به عنوان چی؟ هبه صحیحه لازمه. پس یه برگشتش برای چی؟ و جناب شیخ داره که احتمال درجه اول بگیم قول اولی مقدمه. قول اول کی بود؟ دافه. دافه گفت اون چرا که به تو دادم هدیه بود، تملیک کردم قبوله، ولی لازمه نبود، فاسده بود، به این معنی که خب به جهت حکم بهت دادم پس باید مسترد کنی برگردانی. آقای شیخ فرموده احتمال داره قولش رو مقدم بکنیم، برای اینکه نیت دیگه، ما که تو قلب دافه نیستیم که دافه میگه بابا من اونی که دادم به تو به نیت حکم دادم که برای من حکم بکنی، نیت رشوه داشتم و نیت امر قلبیست، لا یعرف الا من قبل صاحبه ها، صاحبش باید معلوم بکنه. وقت اینو قیاس کنیم با مواردی که لا یعرف الا من قبل صاحبه ها، مثل باب طهر و باب حیض و باب حمل، و اونجا گفتن مره اگه گفت من حامل هستم باید قبول بکنی، حائض هستم باید چکار کنی؟ قبول بکنی، شاهد و بیانه، چون سخته نمیشه اقامه بکنی. حالا بعضن میشه، خیلی وقتا هم نمیشه. پس ری حساب بیم بگیم چون لا یعرف الا من قبله هاست، قولش میشه چی؟ مقدم. این آقای شیخ به نفع احتمال میگه و شاید علت اینم که میگه احتمال همین باشه، آقای خویی متعدد شده، میگه این قیاس لا یعرف الا من قبله ها اینجا رو به اونجا قیاس کنی معنا نداره، ریشه حرف مال ایروانیه. ایروانی در شعرش میگه که اینی که میگه لا یعرف مختص به موارد خودشه، مربوط به مرأه میشه، بگه من حاملم، من حائزم، من چه هستم، و الا اگه بخوای تعمیم بدی به قول آقای ایروانی میگه پس یکم میگه میگه آقا من علمم. خب اینم لا یعرف الا من قبله ها، ادعای علمیت میکنه، بگیم خب ما که از باطن آقا خبر نداریم، لابد ارتباط با امام زمان هم داره و بالاخره ادعای علمیتش مسموعه. میگه اگه قصه رو کش بدیم و سر از خیلی جا در میاره، پس نمیتونی به جای دیگه تعدی بکنی. لذا شیخ هم گفت احتمالاً بگیم قول اون مقدمه، پس هیچی، باد هوا شد. یکی هم اصالت و زمانه فریت ازا کانت دعوا بعد تلف. شیخ گفت اگر دعوا قبل تلف باشه که معلومه دیگه، خب این موجود حق داره برگرده بگیره دیگه، میگه دادم الانم که موجوده، تو ادعا میکنی مثلا هبه لازمه بوده، من میگم نه، من به عنوان هبه لازمه به تو تملیک نکردم، من به دعای حکم تملیک کردم، رشوه فاسده بود و از عدم تملیک صحیحه تا دلیل بیاری. پس بنابراین حالا من میتونم برگردونم، در صورت که تلف نشده دیگه، بحث زمان نیست چون این موجوده. خب اما اگر تلف بشه، جناب شیخ میگه که خب بعد از تلف باز کار رو به نفع آقای دافع تمام میکنیم، به نفع دافع میه، میگیم که دافع که داده اون قاعده علالیت مؤاخذت تعدی اینجا چی میشه؟ حاکم میشه و زمان درست میکنه برای جناب آقای قابض. میگه قابض زامنه، باید برگردونه به دافع بده. مطلب رو گرفتید؟ قاعده زمان بعد از تلف پیاده بشه، برگردونیم به دافع بدید. آقای خوی اینجا اشکال میکنه به شیخ، اشکالش هم اتفاقا به جاست. میگه آقای شیخ، شما که فرمودید که بعد از تلف یا آقا زامنه، مگه ما در باب هبه نخوندیم که یکی از مواردی که هبه میشه هبه لازمه اونجاست که طرف در ایش کار کنه، تصرف بکنه. خب میگید بعد از تلف این مال موهوبه به قول معروف برف از هبه بوده باشه تلف شد. خب بعد از تلف دیگه زمان بعد از تلف معنا نداره که، اونم در باب هبه، اونم در این مسئله که هر دو اتفاق دارن هبه است. فلزا نمیتونیم بگیم که مورد نظام مختلف، هر دو میگن هبه است، هدیه است. پس حالا که هدیه است، حکم هدیه اینه که اگر چنانچه تلف بشه، مصرف بشه، نمیدونم بعضش کلش، میشه هبتون لازمتون، یه قابل برگشتی. پس کار به نفع کی تموم میشه؟ بعد از تلف به نفع قابض تموم میشه. حالا بعید نیست شیخ هم که اول به طور احتمال گفت، بعد از یه احتمال برگشت، همین حرفا تو ذهنش هم مثلا بوده است و اینها. بالاخره آقای خویی رد میکنه و میگه همین که شیخ بعدش گفت ولغوا تقدیم و ثانی لعنه و ید صحه. این نکات رو دقت کنید، نکات اصولیه. بیایم بگیم آقای حرفا تو کار نی، این ادعای صحت میکنه. کی ادعای صحت میکنه؟ آقای قابض. میگه بابا هبتون صحیحتون لازمتون، صحیحه در مقابل فاسده که بشه دشوه، این صحیحتون ضمناً لازمتون هم بوده، تو دیگه حق استرجاع نداری که. خب دلیلمون چیه؟ ما احتمال فسادم که میدیم، این رشوه فاسده میتونه باشه، یعنی هبه، هبه صحیح هم چیه؟ بله؟ میتوند باشد دیگه. پس هم احتمال صحت هم احتمال فساده. بعد میگه باشه، اینجا تمسک میکنیم به اصالت و صحت. اصالت و صحت رو معمولا در فعل غیر جاری میکنن، یعنی نسبت به فعلی که غیر انجام داد نمیتونیم به بچه صحیح انجام داد یا به بچه فاسد انجام داد. نمازی داریم بخونه، نمیدونیم صحیح خون یا فاسد خون. اصالت صحت در فعل غیر جاری میشه، قاعده فرا در فعل خود انسان، اصالت صحت در فعل غیر جاری میشه. خب نمیدونیم مالی که به بنده دفع کرد به بچه صحیح دفع کرد یا به بچه فاسد. خب اصالت صحت حمله فعل غیر میکنه بر بچه صحیح، میگه به نحو صحیح دفع کرد. خب اینجا ممکن است شما حرفا دیگه هم بزنید. اینجا که شما تمسک میکنید به اصالت و صحه، خب از اون طرف هم که احتمال فساده، خیلی خوب با اصالت و صحه جواب دادیم. ولی چرا اصالت و صحه رو اینجا محکم بکنیم؟ اصلا اینجا جای اصالت و صحه برای چی؟ خب ممکنه اصل استصحاب یکی بیاد بگه که قبلا که این مال دافع بود که، بله، حالا استصحاب میکنیم به سبب صحیح منتقل شد نشد، چه استصحاب بقا بکنیم، اصول دیگر اینجا محکم بکنیم، یا علالیت مؤاخذت رو اینجا حاکم بکنیم. چرا اصالت و صحه رو مقدم میکنی بر این اصول؟ بر علالیت مقدم میکنی، نمیدونم بر استصحاب مقدم میکنی. و خوشبختانه اینم آقای خوی متحدث شده، میگه که اصالت و صحه بین اصول یه اصل بسیار قوی است که بنای تمام عقلا، تمام عقلا بناشون برینه و اتفاق العلماء، ایشون تعبیر به علماء داره، اتفاقشون بر اینه که اصالت و صحه بر تمام اصول تقدم داره، بر تمام اصول حکومت داره، مقدمه. پس ولو احتمال نمیدونم این استصحابم بدی و امثال ذالک، بالاخره یه اصلیست که محکم میشه. وقت با تمسک به اصالت و صحه ما کارو به نفع قابض چه میکنیم؟ تمام میکنیم. حالی مسوال فقاهه را اگه فرصت کردید نگاه کنید، عباراتش هم خیلی روانه، منتها صورت ها رو یه خود جا به جا مطرح کرده، چهار صورتشون عنوان میکنه. من دیگه از روش نمیخونم، توضیح دادم. بله؟ آره بله. خب ادعا میکنه دیگه، بحث ادعاست. او ادعا میکنه، نه دیگه. قابض میگه هبتون سعیتون لازمتون، منتها لزومش یا قصد قربته یا معوضه است. میگه بابا تو مگه یادت رفت وقتی که این کتاب رو به من هدیه کردی در مقابلش یه دفترم من به تو هدیه کردم؟ ایجور نبود که تو هدیه کنی للحکم لک، که من به نفعت حکم بکنم. مثل که یادت رفته، بعد میگیم حالا نتونستی من برای ثابت بکنیم، بالاخره این ادعا میکند هبه صحیحه لازمه است. لازمه رو میخواد صورت اولو، جایزه باشه میشه برگردونی. وقت لازمه بودنش بالاخره یا به اعتباری که قصد قربت کرده و داده توسلیان نداده، یا گفتم هبه به نحو معاوضه بوده، وقت معوضه که بشه میشه هبه لازمه. خب گویا دیگه اینجا سوالات جواب داده شد. یه خود عجله داشتید، حالا میخواستم صبر کنید که مطالب رو بگیم.
راستا
بله،
یکی بفرمان که خوابت ادعا بکنه که این حیره یه لازمه هست،
خیلی
یا به خاطر این خونه تایلن داری به خاطر اینکه حیره معوضه هست، این وزش چیه اینجا؟
تو گفتم دیگه به معوضه او ادعا میکنه عوضش حکم بوده، حکم بوده که به نفعت من حکم بکنم. میگیم نه، عوضش حکم نبود، عوضش یه دفتری بود که من به تو دادم، تو کتاب رو به من هبه کردی، منم در مقابل دفتر رو بهت دادم. او میگه نه، تو دفتری به من ندادی، من هبه کردم که تو برای من حکم کنی. پس لجهت الحکم که بود میشه رشوه، میشه هبتون فاسدتون نه صحیحتون. فاسده میشه وقت موجب زمانه. چی رو؟ یعنی چه مافی ذمه رو؟ اب نداره. بعد حالا اون که میکنن دیگه، بعد طلب قطعیه، یا مصالحه میکنن یا هبه میکنن. طوری نیست، لازم نیست بگیری که پیشش هبه میکنی، بدهی مو هبه. بله، حالا اگرم باشه اینجا منظور اون فرقی نیست که گفته شده. اینجا فعلا وقتی میگه هدیه هبه، شما به حواشی هم که نگاه بکنید هر دو این هستش که روی یه چیز اتفاق دارن. میگن تملیک علا وجه الهبه، این تملیک علا وجه الهبه یا علا وجه الهدیه رو همه اتفاق دارن. ضمناً گفتم اینجا فعلا نمیخواد بگید بین هبه و هدیه فرقه، پس در این اتفاقه. منطقیه که میگه که تملیک به نحو هبه فاسده یعنی رشوه، یکی میگه تملیک به نحو هبه صحیحه لازمه. این دیگه مسئله روشنه. خب هدیه به چی؟
ادعای گناه.
چه ادعای گناه؟
خب حالا
گناه کردم، آخه زرنگی ها معلوم یکی دوتا نی، وقتی که میخواست کاری چاق بشه هدیه داد و رشوه داد. خب حالا ما که دیگه مأمور به ظاهریم دیگه، او یه خلاف کرده این کاری کرد، ولی میگه حالا یه غلط کردم، ولی بالاخره رشوه دادم، اثر وضعیش که جایی نرفته که، تو مالک نشدی. بله من یه گناهی کردم، حالا استغفر الله میگم، ولی مالو بده بیاد. بله مالو بده بیاد به نحو رشوه بوده. این دیگه تفکیک باید بکنیم اینا. خب آقا اگر بحثی نیست فر بعدی رو عنوان کنیم. حالا صورت دومو باز خوب دقت کنید، این ارشاد و طالب آقای تبریزی رو باز در این زمینه نگاه کنید. این عنوان مال ایشونه، ایشون فرموده و همچنین شیخ، هر دو باز اتفاق بعد تملیک ندارن. این صورت دومه. صورت اول هر دو اتفاق بعد تملیک داشتن و عنوانش هم عنوان هدیه بود، اونطور وصفش فرق میکرد. صورت دوم اتفاق بعد تملیک نیست و به قول معروف محل اختلاف مسبب اختلاف مختلفه. مسبب اختلاف اولا به صورت تملیک نیست، ثانیاً مسبب اختلاف هم چیه؟ مختلفه. چطور؟ دافع میگه من یه اجرتی به تو دادم که به نفع من حکم بکنی، حکم خلافی بکنی، من به عنوان اجاره و اجرت مثلا یا جعاله بهت دادم. آقای قابض میگه نه، به نفع هبه صحیحه دادی. پس ببینید مسبب نزاع چیه؟ او میگه اجاره و جعاله فاسده و جعالی در مقابل خود. یکی میگه هبتون صحیحتون، که ادعا میکنه آقای دافه. آقای دافه ادعاش اینه، میگه آنچه رو که به تو دادم در حقیقت چه بود؟ جعاله بود، به نحو اجاره بود. این آقای قابض ادعا میکند که نه، هبتون صحیحتون. پس اینجا تملیک بشه واحد رو اینا هیچ اتفاق نمی کنن. مذهب به نزاع اصلا دو چیزه. آقای دافع میگه من اون چره که به تو دفع کردم در حقیقت این به عنوان جعاله و اجاره فاسده بود، یه اجاره ناسحیحی پول دادم که به نفعم برخلاف مثلا حکم بکنید. آقای به اصطلاح قابض میگه نه بابا، این جنبه رو نداشت که این به عنوان هبه لازمه صحیحه بود، اینش یه با قبلی یکی میشه. وقت اینجا چه باید بگیم؟ اینجا قول دافع رو دوباره مقدم بکنیم یا قول قابض رو؟ ایشون میگه احتمال انهو کزاله، اینجا احتمال همینه که بیایم بگیم قول قابض که اخیراً شیخ گفت اقوا، مثل صورت اول حساب بکنیم، بیایم بگیم قول قابض مقدمه. علتش هم همین اصالت و صحه، یعنی نمیدونیم آنچه رو که طرف به ما داد به عنوان اجاره و جعاله فاسده باطله داد، یا آنچه رو که به ما داد به عنوان هبه صحیحه لازمه داد. خب میگیم فعل غیر رو حمد بر صحت میکنی و میگیم انشاءالله به این عنوان به من دادی، مشکلی نیست و بالاخره کار به طرف به اصطلاح قابض میاد و به نفع اون تموم میشه. بعدم مسئله دایر میکنه، میگه بالاخره ام دایر است بین هبه صحیحه و اجاره فاسده. خب یه فعل انجام شده از آقا، زعم رخی که علا احسنه، میگه به بچه احسنش هم بکن، اجارتون فاسده و هبتون صحیحتون، دایر بین این دو چیز این در ما حملش میکنیم بر هبتون صحیحتون لازمتون. میگیم اینجوری بود است و عمده دلیل هم همون دلیل قبلی میشه و این اصال سب بر همه اصول دیگه اینجا مقدم میشد و محکم میشه. خب یه احتمال عدمی رو اینجا شیخ میفرماید، کمان که اونجا میگفت احتمال داره قول دافع رو مقدم بکنیم، یه احتمال عدم بیایم بگیم نه اینجور نیست که ما قول آقای قابض رو مقدم بکنیم، دافع رو مقدم بکنیم، قابض رو دیگه، قابض رو که گرفته بعد که دیگه ضامن نباشه. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه عقد مشترکی نیست اینجا که درش در صحت و فسادش اختلاف کرده باشه. اگه عقد مشترکی بود مثل اونجا که میگفتیم تملیک بوده به عنوان هبه هم بوده، تملیک به عنوان هبه بوده، منتها یکی میگه هبه صحیح یکی میگه هبه فاسده، در وصف این امر واحد اختلاف میکرده. اینجا که عقد مشترک بین همایی نیست که، او یکی میگه عقد الاجاره بود، این میگه چی بود؟ هبه بود، اصلا اینا با هم دیگر فرق میکنه. پس اینجور نیست که مسبب نزاع و مسبب اختلاف یک جا باشه. بله اونجا یه جا بود هدیه بود، اینجا مسبب نزاع یکیش اجاره است یکیش مثلا هبه صحیح هستش. خب یه کار رو که بکنن بعد اختلاف میکنن در این مسئله، بنابراین بیایم بگیم که دافع میشه منکر. صورت مسئله اینجوری میشه، دافع میشه منکر به این معنی میگه منکرم من که به عنوان هبه صحیح به تو دادم، من خودم اعتراف میکنم که به عنوان اجاره فاسده دادم، به عنوان جعاله دادم، به نفعم حکم بکنید. او برمیگرده دافع میشه منکر و آقای قابض میشه چی؟ مدعی. وقت اینجا باید او آقای مدعی که دلیل نداره که، البینت للکی للمدعی، مدعی که او که ادعا میکنن هبتون صحیحتون، منکرم که در حقیقت کی بود؟ او آقای دافع بود، میگه نه این هبه صحیحه که نبوده که، این در حقیقت اجاره فاسده بوده، میشه منکر. خب البینت للمدعی، میگه مدعی هستی بسم الله شما قابض، بینه ای که تو کار نیکه مخفیانه کاری کردید رشوه گرفتنشون که علنی نمیکنن که. خب پس بینه که نبود میریم سراغ هر، هر مال کی میشه؟ مال منکر میشه، آقای منکر که دافع باشه، قسم میخورد و بالاخره پوله رو پس میگیره. یه همچه احتمالی هم ایشون اینجا آورده، بعد اون وقت اینو به نوع احتمالون وام میکنه. و اما غیر از این هم احتمال داره بگه مثلا از باب تداعیه، از باب تداعیه، یعنی هر کدوم مدعیان و هر کدوم منکرن دیگه، از باب تداعی بشه به این معنی که دافع مدعیه که این هبه صحیح هست و منکر این است که اجاره ببخشید مدعی اینه که اجاره فاسده است و منکر است که هبه صحیحه باشه آقای دافع. برعکس قابض، قابض چه میگه؟ میگه هبه صحیحه است، این رو ادعا میکنه و منکر اجاره فاسده بودنه. پس هر کدام یک جنبه اثباتی دارن، یه جنبه نفی دارن، یه چیز رو مدعی هستن، چیز دیگری که طرف مقابل ادعا میکنه بله انکار میکنن. بله گفت پیر فلک باید توی حرف رو بفهمه و مجتهد بشه. این برحال میشه تداعی. وقت عدی تداعی شد، میدونید حکم تداعی چیه؟ حکم تداعی نیست که هر کسی در هر قضیه هم مدعی هم منکره، میرن پیش قاضی و قاضی میگه شما قسم بخور بر نفی ادعای طرف. با آقای دافع میگن ادعای طرف چیه؟ هبه صحیح هست، تو بر نفی هبه صحیحه باید قسم بخوری. آقای دافع. آقای قابضم بهش میگن شما بر نفی اجاره فاسده قسم بخور، بگو نه اجاره فاسده نبوده چون مدعی هبه صحیحه هستی. و هر کدام بر نفی ادعای دیگر قسم میخوره، قسم که خوردن تازه میهم سر اول خر، یعنی نه چیزی به اون میدیم نه چیزی به این داده میشه دیگه، چون تحالف معنیش اینه، یعنی که انه هم دیگر رو خونسا میکنن، وقت دعوا همچنان میموند و چیزی آقای قابض بده کار به دافع نمیشه. اینو دیگه از راه دیگه و طریق دیگه بالاخره باید طرف حق خودشو ثابت بکنه. حالا دیگه خدا بعد اونجا مور از ماس میکشه. خب بعضا گفتن که ماننفی اگرم باشه از باب اینه که آقای دافع میشه منکر، قول منکرم مقدمه نه قول قابض، به نحو احتمال بگیریم و یه احتمال رو دفع نمی کنه آقای شیخ. بله اگه بخوایم تداعی حساب بکنیم میگه تداعی مشکل داره و مشکل داشتنش هم برای اینه، میگه اگه بخواید تداعی بگیرید، تداعی مال جاییه که یه نفر اصل به کمکش نباشه. در اینجا ما اصلی به کمک دافع داریم، دافع میگه که در حقیقت اگر اشتباه نکنم بله آره دیگه، حالا نه اصالت و صحه که اینجا اصل عدم پیاده میکنن در تحالف و اصل مثل اصل عدم به اصطلاح عقد الهبه، اینجا میگه اصل عدم عقد الهبه است، یعنی عقد الهبه در کار نبوده. این وقتی میگیم اصل عدم عقد الهبه است، در حقیقت کار به نفع کی تموم میشه؟ به نفع دافع تموم میشه. آره وقت چون از عدم عقد الهبه اینجا کمک به اصطلاح اون قابض میداد، اینجا دیگه صورت از تداعی میاد بیرون، چون یکیش اصل موافق داره و این به اعتبار اصل موافق قولش میشه مقدم، اصل عدم هبه اینجور میشه. خب اصل عدم هبه که شد در حقیقت نتیجتاً چی میشه؟ قول دافع مقدم میشه، اصل عدم هبه. اینو یه وجه گفتن، یه بچه هم گفتن در باب تداعی وقتی طرف نفی قول خلاف رو میکنه میباید این ثمره شرعیه داشته باشد، یعنی ثمره مستقیم، اگر ملواسه ثمره داشت بشه اصل مثبت به درد نمیخوره. اینجا در حقیقت یکی میاد قول اون یکی رو دفع میکنه، مثلا اون دافع قول هبه صحیح بودن رو دفع میکنه. خب اگر هبه صحیح نباشه، خب لازمه عدم هبه صحیحه چیه؟ زمانه. اون یکی قول این یکی رو دفع میکنه، یعنی آقای کی؟ آقای قابض. آقای قابض چه میکنه؟ میگه اجاره فاسده نبوده. خب اجاره فاسده نبوده، این در حقیقت لازمش زمان نیست که، میگه اجاره فاسده نبوده، پس این اصل شرعی برش مترتب نمیشه، فقط میگه اجاره فاسده نبوده. اجاره فاسده نبوده، پس بنابراین من ضامن نیستم، عدم زمان رو از راه عدم اجاره فاسده اثبات نمیتونی بکنی، میگه مال واسطه. حالا امروز حرف خیلی شد دیگه، بحث اصولی شد، اگرم متوجه نشدید باید بگم بنویسید. ببینید عبارت رو، این صورت دوم. و لب دعت دافع، اگر دافع ادعا بکند انها رشوتون، پس ببینید اصلا مسبب دعوا انها یعنی آره مال مدفوعه میگه رشوتون. گفتم رشوه اینجا چون مؤنثه انها گفته است و الا میگفتیم انه رشوتون، یعنی مال مدفوع رشوه است. او اجرتون علی المحدم فرق نمی کنه، بگه رشوه بود برای حکم به نفع خودم پول دادم، او اجرتون علی المحرم، یا ادعا میکنه که اجرت بر محرم بود، مثلا پول بهت دادم که ناحق خود کنی، یا پول بهت دادم که شهادت ناحق برام بدی. شهادت ناحق هم میشه یه مورد همین به اصطلاح چیز علی المحرم. آره دیگه، تقریبا او بیشتر مورد مال جایی است که حکم به نفع باشه، اما اجرت بر محرم بله عام میشه، چه بسا خواسته شهادت به ناحق بدی. یه مورد ود القابض کونه ها هبتن صحیحتن، قابض میگه که هبه صحیحه بوده. خب اگر اولی باشه که اصلا تملیک نیست و موردش هم میشه اجاره فاسده، دومی باشه هبه صحیحه باشه میشه تملیک، ضمناً لازمه را ما قیدش رو آوردیم به مناسبت همون فر قبلی. دومی ادعا میکنه هبه صحیحه مثلا لازمه، پس مثلا به دعوا یه چیز شد یا دو چیز شد. یکی ادعا میکنه اجارتون فاسده، جعالتون فاسده یا رشوه، یکی ادعا میکنه هبتون. یه اصلا فرق میکنه، اولی هر دو قبول داشتن هبه است، اون یکی میگفت صحیح یکی میگفت فاسد، اینجا نه. خب احتمال انهو کذاله، احتمال داده می شود این هم، یعنی مورد دوم هم مثل مورد این فر، انهازن فر کذاله، یعنی مثل فر اوله که قول قابض مقدمه، علتش هم عمدتاً اصالت و صحه بگیریم. چرا؟ لأن الامر یدورو، برای اینکه ان دائر است بین الهبت صحیحه، بین هبه صحیحه که آقای قابض ادعا می کنه، و اجاره فاسده، و اجاره فاسده ای که آقای دافع ادعا میکنه. خب زعم لاخی که علی احسنه میگه تو دادی بی خود ادعا میکنی من رشوه دادم، تو رشوه ندادی، تو در حقیقت هبه صحیح دادی. و حمله بر صحت میگه که پس بنابراین آقای قابه ضامن نیست. خب بله، ز امر اخی که علی احسنه، دیگه اینو در رسائل خواندی که قاعده فراغ و تجاوز. حالا بحث قاضیه دیگه اینجا ها؟ حالا عنوان اینه که عنوان حالا تو بحث قضاوت یه حرف هاست، حالا ممکنه یه جواب فروعاتی هم ازش دست بیاری، مشکلی نیم، همینجا ممکنه مثلا همین اجرت علل محرم رو تعمیم بدی، بله هر جایی اشکال نداره میشه. خب و یحتمل العدم، احتمال دارد عدم، یعنی عدم تقدیم قول قابض. چرا؟ از لا عقد مشترکن هنا، در فر دوم عقد مشترکی نیست رو مسبب واحد به خلاف فر قبلی. لا عقد مشترکن هنا که اختلفا، عقد مشترکی که اختلاف کرده باشن این دو، فی صحتهی و فساده، و اختلاف در صحت و فساد بشه، جانب صحت رو مقدم بکنی و اصالت و صحت جاری بشه. ای که مثل اونجا نیست که. خب فدافع منکرو، پس در حقیقت دافع منکره، یعنی منکر اصل هبه است، میگه هبهی در کار نبود، نه بابا این اجرت بر محرم بود، این رشوه بود، کلن میشه منکر. لأصل العقد الذی، اون منکر است مر اصل عقدی را که یدیه القابض. ببینید عقدو که هر دو قبول دارن، منطقه یکی میگه عقدل هبه، یکی میگه عقدل چی اجارتل مثلا فاسده، پس اصل عقدی را که آقای قابض ادعا میکنه اون نمیپذیره و به اصطلاح قبولش نمیکنه. بنابراین اینجا در واقع میشونیم بگیم دو تا عقد وجود داره و این آقا منکر است اصل عقدی را که ادعا میکند قابض، که هبه صحیحه باشه. لال صحتهی، ببین اصل عقد و منکره نه صحتشو. او میگه عقد اجاره فاسده بود، این میگه نه چه بود؟ عقد هبه صحیحه بود، اصل عقد و اصلا منکر است، نه اینکه سعت و فساد مورد نزاع باشه که جای اصالت و صحه باشه. اصالت و صحه ما جاییه که نماز رو دادیم بخونه، میدونیم خونده، نمیدونیم صحیح خون یا فاسد خون، حمل بر صحت میکنیم. امام جماعت الان استادی اقتدا میکنه، قرائتش هم قبلا چک کردی، ولی حالا دوباره شک میکنی آقا امرو حواس جا سعدی خورده نخورده، قرائتش درسته، حمل بر صحت میکنی. آه یه دوباره نمیده یه گوش بدی بینی چجوری میخونی که یه حرفا میاد اینجا. پس در اصل عقد اگر شک بکنی میشه منکر اصل عقد، لال صحته. این که شد پس مسئله میشه مدعی و منکر. فیحلف علی عدم وقوعهی، قسم میخورد آقای منکر یعنی دافع بر عدم وقوع عقد، عد می شود اجاره صحیحه، یعنی همون هبه صحیحه. خب این راجبی. و لیس هذا من مورد تدائی کما لا یخفا، این جواب سوال مقدره. یکی بگد که آقا مانعرفی از قبیل تدائیه، عرض کردم تدائی یعنی هر کدام از طرفین منکر هستند و مدعی، هم دافع هم قابض. ایشون میگه از اون باب حساب نکنید. خب میدونید که باب تدائی گفتیم که حکمش اینه که هر کدام از طرفین اینها میبایست بر نفی ادعای طرف مقابل چه کنه؟ قسم بخوره بر نفی ادعای طرف مقابل. و طبیعتا اینجور میشه، دافع قسم میخوره بر چی؟ بر عدم هبه صحیحه. دافع دیگه قسم میخوره بر عدم هبه صحیحه که مورد ادعای قابضه. قابض قسم بر چی میخوره؟ بر عدم، جواب بدید دیگه، قابض قسم بر چی میخوره؟ بر عدم اجاره فاسده. اینجوری تحالف معنیش اینه. و قسم که خوردن بعد هیچ به هیچ میشه دیگه، یعنی هیچ کدوم ضامن هیچ کدام نخواهم بود. خب اینجا گفتیم که اگه بخواد تدائی باشه اینجوره که عرض کردم تدائی بشه، یعنی یه کار رو به نفع منکر مثلا تمام نکنیم. وقت ایشون میگه نه، از باب تدائی نمیتونی بگیری، چون در یه قسمتش اینجا اصلی در کاره. حالا اگر این قسمت رو یادداشت بفرمایید بد نیست، یادداشت کنید تا مطلب براتون روشن‌تر بشه. بنویسید که تدائی حکمش این است که، تدائی حکمش این است که هر کدام از طرفین، از طرفین دعوا، هر کدام از طرفین دعوا بر نفی، بر نفی ادعای طرف مقابل قسم میخورد، طرف مقابل قسم میخورد و بعد از تحالف، و بعد از تحالف هیچ کدام طلبکار نخواهند بود. اما در اینجا تدائی راه ندارد، بله، چون تدائی راه ندارد، چون اولا در تحالف باید به نفع یکی اصل معتبر نباشد، به نفع یکی اصل معتبر نباشد، اصل معتبر مثل اصل، مثل اصل عدم عقد الهبه، مثل عدم اصل عقد الهبه که به نفع دافع است. اینجا اصلی وجود داره، اصل عدم عقد الهبه است. البته اگه او اصلا ممکنه یکی جاری بکنه و بگه اصل عدم عقد الاجاره، اونطور میگن او ثمره مستقیم نداره، او مال واسطه ثمر داره، یعنی بگه اصل عدم اجاره فاسده است زمان ثابت نمیکنه. اما اصل عدم هبه لازمه زمان رو، هبه نیست دیگه، یعنی خوب هبه نبود، پول مال خودمه. ای اصل اینجا ثمره داره، درسته اون مقابلش هم احتمال میدی اصل عدم اجاره فاسده، ولی اون میگن چون ثمره مستقیم نداره مال واسطه داره، بیا بگه اجاره نبوده هبه بوده، پس زمان داره. یعنی یه واسه میخوره، لذا اصل مثبت رو در اصول گفتیم حجت نیست. اصل عدم اجاره ثابت میکنه، اصل عدم هبه را، اصل عدم هبه و وقت بیاد کار بکنه ثابت بکنه زمان رو. اون درسته. ثانیاً در تحالف باید، ثانیاً در تحالف باید ادعای هر کدام از طرفین، ادعای هر کدام از طرفین بله اثر شرعی مستقیم داشته باشد، اثر شرعی مستقیم داشته باشد. و در اینجا ادعای بله ادعای عدم اجاره فاسده و حلف بر عدم اجاره فاسده و حلف بر عدم اجاره فاسده نتیجهش زمان نیست، نتیجه زمان نیست. بله بله نتیجه عدم هبه صحیحه همان زمان است، نتیجه عدم هبه صحیحه همان زمانه. پس اینجا ببینی که یکیش وقتی قول دیگری رو نفی میکنه اثر داره، یکیش چیه؟ بلا اثره. و گفتن در تعالف باید که هر دو اثر داشته باشه، بلا اگه یکی اثر داشته که اثر نداشت، اینجا نوبت به تداعی و تعالف نمیرسه.